ساعت 23 به وقت ایران شما شنوندگی رادیو فردا هستید. وزارت ارتباطات از خبر مربوط به سیم کارت مخصوص گردشگران عقب نشینی کرد. یک کافه و یک رستوران در قزوین در ارتباط با حجاب پلمب شدند. و آمریکا نیز اقدام جمهوری اسلامی در صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد را محکوم کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی در خدمت شما هستم با اخبار امشب و امروز ایران و جهان به دنبال واکنش‌های گسترده به سخنان وزیر ارتباطات درباره سیم کارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی. وزارت ارتباطات از این اظهارات عقب نشینی کرد و گفت این موضوع در حد پیشنهاد بوده و هنوز درباره آن تصمیم گیری نشده است. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز پنجشنبه به خبرگزاری میراث فرهنگی گفته بود در نظر داریم سیم کارت‌های خاصی بدون فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام برای گردشگران خارجی طراحی کنیم. این اظهارات با واکنش‌های بسیار گسترده‌ای روبرو شد و شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز نوشتند مردم ایران را هم گردشگر حساب کنید. در ادامه پلمپ واحدهای صنفی در شهرهای مختلف ایران به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری، یک کافه و یک رستوران نیز در قزوین پلمپ شدند. حسین رجبی، دادستان قزوین، دلیل پلمپ شدن این دو واحد صنفی را که در مجتمع تجاری تالار شهر قرار دارند، عدم رعایت شؤونات اسلامی عنوان کرد. آن همچنین از نصب بنر اخطار بر سردر مرکز خرید نارون خبر داد. در هفته‌های اخیر شماری از واحدهای صنفی در تهران، شیراز و چند شهر دیگر به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شدند. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد در ایران را محکوم کرد و گفت رژیم ایران با هر اقدامی شبیه به این خود را بیش از پیش در جهان منزوی می‌کند. آقای مالی روز جمعه در توییتی نوشت این شهروند آلمانی ایرانی پس از روبوده شدن و محاکمه نمایشی با اعدام محکوم شد و ما این حکم را به شدت محکوم می‌کنیم. جمشید شارمهد که از اعضای انجمن پادشاهی ایران و مدیر رادیو تندر بود، مرداد ماه سال 1399 توسط ماموران جمهوری اسلامی در دبی روبوده و روز سه‌شنبه اعلام شد به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. آلمان در اعتراض به روند ناعادلانه دادرسی برای این شهروند، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کرد. و شهرهای زاهدان و خاش در استان سیستان و بلوچستان روز جمعه شاهد تظاهرات اعتراضی شهروندان اهل سنت بودند. در زاهدان از پیش از آغاز نماز جمعه نیروهای امنیتی و انتظامی در محله‌های اطراف مسجد مکی اقدام به ضرب و جرح و بازداشت شدگان کردند. همزمان قطع اینترنت مانع پخش مستقیم اینترنتی سخنرانی مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت و امام جمعه زاهدان شد. اما همونطور که در خبرها شنیدید، جمهوری اسلامی قصد داشت که به گردشگران سیم کارت مخصوص بده. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر پیشین ارتباطات، در مطلبی در کانال تلگرامیش نوشت برآورد اندازه بازار فیلتر شکن‌های پولی در ایران 16 هزار میلیارد تومان در سال است، یعنی 2 تا 3 برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات. در همین حال وزارت ارتباطات مدعی شده سیم کارت مخصوص دور زدن فیلترینگ در اختیار گردشگران خارجی قرار خواهد داد. این در حالی است که همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، اینترنت کاربران ایرانی با فیلترینگ شدید پلتفرما و سرعت بسیار پایین اینترنت روبروست. در گفتگو با مهدی سالم‌فر، روزنامه‌نگار حوزه فناوری، از او پرسیدم امنیت فیلتر شکن‌ها برای کاربران و گردش مالی آن برای جمهوری اسلامی چیست؟
جمهوری اسلامی از بازار وی پی ان ها هم سهم میبره، درست خودش در جای دیگه ای فیلترینگ رو انجام میده، ولی به هر حال این وی پی ان یا ابزار دور زدن اون فیلترینگ هم تبدیل شده به یه تقاضای جدی برای مردم ایران و همونطور که از بقیه بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات جمهوری اسلامی برای درآمدزایی استفاده میکنه، در این حال که برای اهداف ایدئولوژیک و سرکوبگرانه خودش هم استفاده میکنه، از اینجا هم استفاده میکنه. دو تا فایده داره براش، یعنی اینکه تولید وی پی ان هایی که بتونن به خصوص در شرایطی که جمهوری اسلامی خودش در خطر امنیتی نمیبینه بتونن کیفیت خوبی ارائه بدن، کاربران رو ترغیب میکنه که اون وی پی ان ها رو نصب بکنن، به خصوص که از اکثر اینها مبادلات مالیشون از طریق شبکه شتاب انجام میشه و برای کاربران خیلی راحته که بتونن این وی پی ان ها رو تهیه بکنن. و بعد وقتی که ما به ایامی میرسیم که به هر حال اعتراضات مردمی شروع میشه مثل جنبش اخیر، بستن اینها و محدود کردن اینها برای جمهوری اسلامی راحت تر خواهد بود. ببین اینکه در سابقه نهادهای توسعه دهنده خدمات ICT در ایران هست که از وی پی ان به عنوان جاسوس افسار هم استفاده کردن، یعنی به طور خاص وی پی ان 20 اسپید یا 20 اسپید که چند وقت پیش جزئیاتش رو شرکت‌های امنیتی افشا کردن نشون داد که علاوه بر این که وی پی ان خودش ابزاری برای دور زدن اینترنت هست و با کارت شتاب و اینها تهیه میشه، این جاسوس افزارهایی روی گوشی نصب میکنه که یا حتی روی کامپیوتر نصب میکنه که تایپ کردن، پسورد یا سایر اطلاعات دسترسی به گالری گوشی و اینها رو هم میگیره. یکی از کسایی که توی این مورد تحقیقاتی کرده بود وبسایت وباموز بود که من یادم 2 سال پیش در مورد جزئیات شرکتی نوشت به اسم شرکت تجارت الکترونیک کارا مهر قش. این شرکت توی یک منظومه پیچیده از شرکت‌های هلدینگ‌ها و شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی، نیمه خصوصی بحث هست به بنیاد مستضعفان، یعنی بخش آیتیش که معروف به شرکت سرمایه گذاری سینا که از سرمایه گذاران ایران سرد. این مجموعه بخش مهمی از VPN‌های پولی داخل کشور رو در دست خودش داره. بنابراین درسته که ما اینجا می‌بینیم که وزیر مخابرات سابق داره علیه VPN‌ها یا علیه این تجارت مافیایی VPN صحبت می‌کنه، اما باید توجه بکنید که اینجا هم خیلی در حقیقت کاربران اینجا مد نظرشون نیستن، بیشتر یک نوع رقابت داخلی بر سر منابعی هست که بخشی از سیستم به اون دست پیدا کرده و بخش دیگری از سیستم ازش محرومه.
آقای سالم فر، همزمان که به هر حال مردم در ایران مشکل اینترنت دارن، بیش از 6 ماه که شهروندان عادی به شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ یا اینستاگرام دسترسی ندارن، وزارت ارتباطات اعلام کرده که سیم کارت مخصوص دور زدن فیلترینگ در ایران به گردشگران خارجی ارائه میده. چقدر میتونه اجرایی باشه یا هدف چه میتونه باشه؟
این صحبتشون هم همین موضوع اینترنت طبقاتی رو تایید میکنه، یعنی اینکه ما الان اینترنت رو حکومت ایران میتونه به کاربران مختلف بر اساس مشخصات مختلف اینترنت های متفاوتی بهشون بده، از جمله کسایی که تبع ایران نیستن بهشون میخوان اینترنتی بدن. ولی از همه ناراحت کننده تر ادبیاتیه که وزیر ارتباطات به کار برده، از واژه‌های در حقیقت اینترنت بهتر، اینترنت مناسبتر استفاده کرده. یعنی خودش نشون میده اون خدماتی که دولت داره به شهروندان ایرانی میده در سطح پایین تریه و میخواد برای کسایی که خارجی هستن به قول خودشون خدمات مناسبتری بدن. من فکر میکنم که بخش زیادی از این ایده مربوط به اون کنفرانس زنانی هست که برگزار کردن و در اون کنفرانس تعداد اینفلوئنسر اینستاگرام و سایر شبکه‌های تیک تاک و سایر شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان زنان تاثیرگذار جهان به تهران دعوت کرده بودن که خب اینها نمیتونستن از تهران در حقیقت اون محتوایی که میخوان رو راحت استوری و یا توی تیک تاک منتشر بکنن و می به نوعی معمولا کاربرد اون محتوایی که این جور کاربران منتشر میکنن پروپاگاندا در اون چیزیه که خودشون اسمش گذاشتن در حقیقت محور مقاومت در بین کشورهای عربی به خصوص سوریه، لبنان یا سایر نقاط دنیا. یعنی اینجا هم باز هم واژه‌های تحقیرآمیز نسبت به کاربران ایرانی استفاده شده، هم هدف به هر حال اون تسهیل تبلیغ برای جمهوری اسلامیه.
صدای مهدی سالمی فر رو شنیدید، روزنامه‌نگار حوزه فناوری مقیم کانادا که از گردش مالی فیلتر شکن‌ها برای جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
با گذشت 1 سال کامل از تهاجم نظامی گسترده روسیه علیه اوکراین، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای از روسیه خواست فوراً به این جنگ پایان دهد. ایران به این قطعنامه رأی ممتنع داد و ولادیمیر زلنسکی میگوید نه تنها از پیروزی اوکراین مطمئن است، بلکه تضمین خواهد داد روسیه و تمام حامیانش در این جنگ پاسخگو شوند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پیام ویدئویی به مناسبت 1 سالگی مقاومت اوکراین در برابر تهاجم نظامی گسترده روسیه، رئیس جمهور اوکراین گفت آرزوی کرملین برای شکست 3 روزه کیف تحقق نیافت و هیچگاه برآورده نمی‌شود. به گفته ولادیمیر زلنسکی، پس از یک سال و به رغم خشونت نیروهای روس، 95% شهروندان اوکراینی اطمینان دارند اوکراین پیروز خواهد شد و روسیه در کنار حامیانش ناچارند پاسخگو باشند.
ми не маємо сумніву, що вони понесуть відповідальність, що нас чекає перемога.
پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی اوکراین را به رأی گذاشت و 141 کشور با حمایت از آن از روسیه خواستند فوراً نیروهای خود را از اوکراین عقب بکشد. 7 کشور از جمله خود روسیه به این قطعنامه رأی منفی و 32 کشور از جمله ایران، هند و چین به آن رأی ممتنع دادند. چین همان روز طرح صلح خود را ارائه کرد که در 12 بند آن بر ضرورت پایان درگیری‌ها، از سرگیری مذاکرات و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها تأکید می‌کند. اما در این طرح خروج نیروهای روس از مناطق اشغال شده اوکراین در نظر گرفته نشده و تأکید بر لغو تحریم‌ها و ادعای تهدیدهای بالقوه غرب تکرار مو به موی پیام‌های کرملین است. در حالی که این طرح مورد استقبال اوکراین و غرب قرار نگرفته، نگرانی های مطرح شده که پکن رد این ابتکار چراغ سبز برای افزایش حمایت از مسکو تلقی کند. در روزهای اخیر مقامات غربی نسبت به این تحول نگرانی شدید ابراز کردند. از گزارش ها برمی آید شرکت های چینی با شرکت های روسیه تحت تحریم غرب درباره تأمین تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین مذاکره می کنند. از جمله توافق ارسال دست کم 100 پهپاد انتحاری به روسیه حاصل شده. تاکنون ایران مهمترین تأمین کننده پهپادهای مورد نیاز روسیه در اوکراین بوده، هرچند همچنان منکر این موضوع است. الکسی کوال، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است موضع چین و ایران در قبال جنگ روسیه علیه اوکراین دارای شباهت ها و تفاوت های است.
Китай все ж таки намагається показати, ким він може вести як політика.
چین همواره وانمود کرده کشوری مسئول و علمدار صلح جهانی است، در حالی که آمریکا آغازگر بسیاری از جنگ ها بوده. بزرگترین دغدغه پکن بی‌ثباتی اقتصاد جهانی است که روسیه با ادامه جنگ بر آن نیافزاید. ارسال احتمالی سلاح به روسیه با اولویت‌های سیاست خارجی چین تضاد جدی دارد. اما بعید نیست ناشی از نگرانی پکن از آن است که با شکست مسکو متحد اصلی خود در مقابل آمریکا را از دست می‌دهد. دلیل دیگری وجود ندارد، چرا که روسیه هرچه بیشتر در جنگ اوکراین گرفتار شود و انزوای بین‌المللی‌اش ادامه یابد، بیشتر به چین وابسته می‌شود و ناچار است هر امتیازی که پکن می‌خواهد اعطا کند. البته هنوز درباره ارسال سلاح چینی به روسیه مرددم و فکر میکنم چین که تاکنون به حمایت اقتصادی از روسیه اکتفا کرده، سعی میکند یکی به نعل یکی به میخ بزند تا تنش‌های خود با آمریکا و اروپا را افزایش ندهد. موقعیت ایران متفاوت است. هرچند روسیه بسیاری از کارت‌های خود در بازی پیرامون ایران را از دست داده و نمیتواند از موضع بالا برخورد کند، اما وابستگی تهران به مسکو از جمله در عرصه بین‌المللی قابل انکار نیست. رهبر جمهوری اسلامی به پیروزی پوتین علیه غرب در اوکراین چشم دوخته، چرا که آن را در راستای تقویت امنیت داخلی و موقعیت رژیم خود می‌داند. از این رو حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو کاملا منطقی است. تنها نکته‌ای که چین و ایران را در موضوع جنگ اوکراین به هم نزدیک می‌کند، دشمنی مشترک با آمریکاست.
جمعه نخست وزیر لهستان، کشور میزبان بیشترین شمار پناهندگان اوکراینی و طرفدار سرسخت اوکراین، طی سفر به کیف اعلام کرد کشورش نخستین تانک‌های غربی را به اوکراین تحویل می‌دهد. آمریکا از بسته جدید تسلیحاتی به ارزش 2 میلیارد دلار برای اوکراین خبر داد. گروه 7 و اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه روسیه و نهادهایی که در خارج برای دور زدن تحریم‌ها به مسکو کمک می‌کنند وضع خواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک از ارسال سلاح‌های غربی به اوکراین انتقاد و دوباره تکرار کرد همکاری‌های نظامی روسیه و ایران علیه هیچ کشور ثالثی نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. ما هم دوست داریم شنونده صدای شما باشیم. شماره تماس ما 2042221122113. میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید و ما رو در جریان دیدگاه ها، نظرات، انتقادات و حتی پیشنهاداتتون خودتون قرار بدین. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون در صلح و آرامش. شاد باشید و مانا.